أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: ثلاث لم يجعل الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. سه خصلت است که خدای عزوجل نسبت به آنها مخالفت رخصت نفرموده. خصلت اول رد امانت هست. آن کسی که امانت پیش شما گذاشته است بهش برگردانید، چه نیکوکار باشد چه فاجر، داره رد الامانه ولو الى قتلت الانبیاء. امانت رو برگردانید ولو به قاتلان انبیاء باشد. والوفاء بالعهد للبر والفاجر، به عهدتون وفادار باشید، چه به کسی که قول دادید نیکوکار باشد یا بدکار. و بر الوالدین، برین کانا او فاجرین، نیکوکار باشید نسبت به والدین، چه نیکوکار باشند و یا بدکار. عرض می کنم خدمتتون که این سه خصلت خصلت انسانی است. حتی پدر و مادری که بیدینند، فرزند حق قطع رحم نداره، وظیفه صله رحم داره، ولو با تلفن احوالشون را بپرسه. از اشتباهاتی که می شود این است که عرض می کنم خدمت شما، صله رحم را به معنای آمد و رفت می گیرن. یک مصداق آمد و رفته، صله در برابر قطعه، قهر نباشن، همین کفایت. خب، اصول کافی، باب و بر الوالدین، حدیث 15. گفتیم که در باب رجال دو نظر هست. یک نظر بزرگانی که راوی محورند و وثاقت روایت رو فقط از رهگذر راوی می‌بینند. دومین مبنا روایت محوری هست. کسانی که روایت محورند میگویند راوی یک قرینه است که ثقه باشه، اما قرائن دیگر هم میتواند نقش داشته باشد در وثاقت روایت. عرض می کنم که یکیش گفتیم که وکالت هست. وکالت اگر امام کسی را وکیل کرد به ما هو هو، این نشان وثاقت. بله، کسی که وکیل شد اینطور نیست که تا آخر یه مهر صحت بهش بزنی. ما در کتاب‌های روایی وکلاء مذمومین داریم و وکلاء ممدوحین. دومین قرینه‌ای که بحث کردیم و سرانجام به نتیجه ای رسیدیم و اون مسئله وقوع در اسناد کامل و زیارات هست که مرحوم آیت الله العظمای خویی اکثر عمرشون معتقد بودند کل کسانی که در اسناد کامل و زیارات واقعند و آخر عمری برگشتند و فرمودند که اسناد افرادی که بلا واسطه مرحوم عرض می کنم ابن قولوی از اونها روایت می کند توثیق عام دارند. دیگر قرینه که برخی بهش پای بندند همه روایاتی که در کافی هست، گفتن همه روایاتی که در کافی هست مورد قبول هست و قهرمان این نظر جناب محدث نوری صاحب کتاب مستدرک در الفائدة الرابعة از خاتمه مستمسک هست. آیا چنین هست که ما همه احادیثی را که در کافی هست معتبر بدانیم یا نه؟ این مقدمه خیلی روشنه که منابع استنباط کتاب است و سنت است و عقل و اجماع. اجماع که روشن است، اجماع کاشف از نظر معصوم است که به عنوان منبع استنباط، و عقل هم مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه است که باید ملازمشون ثابت بشه. کتاب هم قانون اساسی دینه. میماند سنت که ریز احکام دین بیان شده و سنت هم بر دو گونه هست، یکی سنت فعلی هست و یکی سنت قولی. سنت قولی معصومین جمع است در چهار کتاب، یکی کتاب کافی است، یکی کتاب من لا یحضر است، یکی کتاب تهذیب است و یکی کتاب استبصار است. تو این چهار تا کتاب هم کتاب کافی کشمس بین نجوم سما مانند خورشید هست در بین ستارگان. مرحوم شیخ مفید در شرح عقاید صدوق دارد کافی اجل کتب شیعه و اکثرها فائدتن، پر سودترین کتاب های شیعه کتاب کافی مرحوم کلینی هست. عرض می کنم که مرحوم محقق کرکی گفته است که کتاب کافی کتابی است که لم یعمل مثله، این کتاب تجلیل این چنینی هست. وقد جمع هذا الكتاب من الاحاديث الشرعيه والاسرار الربانيه ما لا يوجد في غيره، از اسرار احادیث شرعیه، از اسرار ربانیه چیزهایی رو آورده که در غیرش پیدا نمیشه. و مرحوم کلینی و هذا الشیخ یروی امن لا یتناها کثرتن من علماء اهل البیت و رجالهم و محدثیهم مثل علی ابن ابراهیم ابن هاشم. ایشون دسترسی داشته است به روات و محدثین بزرگ این چنینی. عرض می کنم که کتاب کافی می دانید که بر سه بخشه، یکی اصول هست، یکیش فروع هست و یکیش روزه. اصول چاپ سابقش 2 جلد، فروع 5 جلد، روزه 1 جلد، 8 جلد. چاپ جدید مجموعه اینها شده 15 جلد. عرض می کنم که اسرار ربانیه که مرحوم محقق کرکی فرمود، این اسرار تو کتاب الحجه است، تو کتاب التوحید است. احکام در همه کتاب ها هست. عرض می کنم که مرحوم علامه مجلسی شرحی بر کتاب کافی دارد، در مقدمه‌اش میگوید لأنه کان از بطل اصول و اجمعها و احسن مؤلفات الفرقت ناجیه و اعظمها و اعظمها از عرض می کنم زیباترین تألیفات شیعه و اعظمش است. کتاب کافی چند شرح داره، جامع ترینش مرآت العقول هست که چاپ جدیدش با فهارسش حدود 28-29 یادم نیست دقیق جلد هست. مرحوم مجلسی در شرح این احادیث بر اساس مصطلح مرحوم استاد علامه هلی و خود علامه تقسیم بندی کردند. استاد علامه سید احمد ابن طاووس هست به 4 بخش: صحیح، حسن، عرض می کنم که موثق و ضعیف. این تعاریفی که از کتاب شده. محمد امین استرابادی می گوید که من از مشایخ و علمامون شنیدم انهو لم یسنف فی الاسلام کتاب یوازی او یدانی، در اسلام کتابی هم سنگ این کتاب تولید نشده. اینها که میگویم در حقیقت آرام آرام دارم شما رو میبرم به سمت اصل بحث، که آیا این تجلیل ها و تکریم ها میتواند برای ما اطمینان حدیثی ایجاد کند یا نمیتواند. اما تجلیل محمد ابن یعقوب کلینی مؤلف کافی، نجاشی گفته است ان الکلینی اوثق الناس فی الحدیث، ان الکلینی اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم. همین رو علامه داره. عرض می کنم که همین رو مرحوم علامه داره در تجلیل از مرحوم کلینی، و دیگران هم از مرحوم کلینی این جور تعاریف رو دارند، اوثقیت او را تثبیت کردند. اینک سوال این است که آیا تمام روایاتی که تا قبل از این که بیام وارد این بحث جدید بشم، این کلام والد شیخ بهایی رو محضرتون بخوانم. والد شیخ بهایی میگوید که کلینی شیخ و عصرهی فی وقته و وجه العلماء و النبلاء کان اوثق الناس فی الحدیث و انقدهم له و اعرفهم به صنف کتاب الکافی و هذبه فی 20 سنه. کتاب کافی رو در 20 سال به انجام رسونده و کتاب کافی مشتمل بر 30 کتاب هست. مباحثی در این کتاب کافی هست که در دیگر کتاب ها یافت نمی شود. اینک بحث اینه، آیا ما می توانیم تمام احادیث کتاب کافی رو صحیح بنامیم یا نه؟ خب روشن است که صحیح به اصطلاح قدما و متأخرین از علامه به این طرف 2 تفسیر داره. در بین قدما صحیح به حدیث معتبر گفته میشه می شده و هر حدیثی که قرائن داخلیه مثل وساقت راوی یا خارجیه مثل وجودش در اصل معتبری که معروف الانتساب باشد، به مثل زراره، محمد ابن مسلم، فضیل ابن یسار، اسمش را میگذاشتن معتبر و گاه صحیح هم میگفتند، استناد به او جایزه. اما اگر حدیثی این چنین نبود، اسمش را میگذارن غیر صحیحن یا غیر معتبرن، لا یمکن الرکون الیه، چه بسا هم صادر شده باشه اما ما اطمینان نداریم. این اصطلاح قدما. اصطلاح متأخرین به روایتی که کل رجال سند عادل باشند، تصریح به عدالتشون شده باشد، میگویند، عرض میکنم که صحیح. حسن اون روایتی است که رجال سند همشون یا بعضیشون عادل باشند اما تصریح به عدالتشون نشده باشه، مثل ابراهیم ابن هاشم. حدیث موثق اون حدیثی است که تمام یا برخی از افراد سند غیر شیعه ثقه باشند، فتحی ثقه، واقفی ثقه، به این اصطلاح گفته می شود که عرض می کنم حدیث موثق ضعیف اون روایتی است که هیچ یک از این وضعیت ها رو نداشته باشه.
خروجی کار تفاوت بین نظر قدما و متأخرین چیه؟ در نظر قدما حدیثی که قرانه خارجی داخلی غیر نباشه در ضعیف می شود، قابل اخذ نیست. یعنی تفاوت در عنوانه.
نه خیر، تفاوت در محتواست. کنارش میگذاریم، کنارش میگذاریم. یعنی اگر حدیثی ضعیف بود در نگاه متأخرین، اما در نگاه متقدمین معتبر بود، صحیح بود، اخذه بهش میکنن. تفاوت بسیار زیاده. به دیگر عبارت، نزاع نزاع لفظی نیست، نزاع نزاع محتوایی است. خب اینجا این بحثی را که ما خدمتتون داریم این است که آیا عرض می کنم روایات کافی صحیح هست یا نیست. مرحوم شهید در ذکرا میگه اونی که در کافی هست بیش از مجموع اونیست که در صحاح سته. میگوید صاحب کشف الظنون از ابن حجر که تمام احادیث صحیح بخاری با مکرراتش 7397 حدیثه، بدون مکرراتش 2602 حدیثه. صحیح مسلم 4 حدیث منهای مکررات داره و با مکرراتش می شود 7275. سنن ابی داوود 4008 حدیث داره. جامع الاصول که اینجا هم هست مجموع احادیث رو 9483 ذکر کرده. مجموع احادیث اهل سنت، ولی تنهایی کتاب کافی ما 16199 حدیث داره. 16199 حدیث، تمام صحاح اونا با سننشون از بیش از 9000 نمی گذرد. مال ما این مقداره. با این خصوصیت که ما هم به حدیث صحیح اخذ می کنیم، هم به حدیث حسن اخذ می کنیم، هم به حدیث موثق، به همه اینها اخذ می کنیم، حتی حدیث ضعیف را گاهی به عنوان مؤید استفاده می کنیم. اینک سخن این است که کافی 15 جلدی یا کافی 8 جلدی چند حدیث صحیح دارد، چند حدیث حسن دارد، چند حدیث موثق دارد و چند حدیث ضعیف. عرض می کنم محضر شما که 5072 حدیثش صحیح به اصطلاح المتأخرین، 5072 حدیث. صد و 44 حدیثش حسنون به اصطلاح المتأخرین، 1108 حدیث هم موثق و 302 حدیثش قویه. قوی مرادش آن است که بعض رجال سند یا کلشون ممدوح غیر امامی باشند و 9485 حدیثش ضعیف است سندن. منتها این کلمه ضعیف یه مقداری غلط انداز هست که وقتی میگیم ضعیف یعنی به تنهایی به او استناد نمی کنیم و الا ما اخذ میکنیم به عنوان تفسیر، اخذ میکنیم به عنوان مؤید. این آماری که دادیم از لؤلؤة البحرین هست، مال صاحب حدائق، صفحه 394 و 395. این آمار گویای آن است که ما کل و ما فی الکافی را صحیح اصطلاحی نمی دانیم، مقابلش را غلط نمی دانیم. یا آقایی که یکی دو سال پیش فوت کرد کتابی منتشر کرد، از صحیح و من الکافی، که کارش کار فنی نبود، یعنی اگر کسی کامپیوتر دستش باشه، مرآت و لغول هم دستش باشه، میتونه کلمه صحیحون رو بزنه، اون روایات رو چاپ کنه، بشه سجل کتاب از صحیح و منل کافی. شاید او هنوز کامپیوتر نیامده بوده این کار رو کرده. به هر حال این غلط انداز بود به علت اینکه سبب طعن سنی ها بر ما شد. گفتن ببینید شما بخاری ما رو زیر سوال میبرید و میگید چقدر روایات ضعیف داره. نگاه کنید کتاب کافی 8 جلدی شما 5 جلدش ضعیفه. پس ما را به طعن نگیرید. پاسخش این است که ما که ضعیف میگیم، ضعیفه به معنای غلط نیست، ضعیفه به معنای نادرست نیست، اصطلاحی است برای خودش. خب سخن این است که آیا میتوان به صرف این که یک حدیثی در کافی هست دیگر ارزیابی سندی از اون نداشته باشیم، ارزیابی عرض می کنم که غیر سند، قرائن دیگر، همین کافن در این که حکم به صحتش کنیم. اینجا جای مطالعه شما داره. میدانید که مستدرک حاجی نوری 18 جلدش احادیث، 9 جلدش خاتمه است. خاتمه ایشان مطالب بسیار نفیسی داره. ما مدتی درس رجال آیت الله شبیری می رفتیم، ایشون خیلی استناد می کرد به این کتاب. خوشبختانه این خاتمه را هم آل البیت چاپ کرده، هم انتشارات اسلامی جامعه مدرسین. الفائدة الرابعه را ببینید که ایشان در این الفائدة الرابعه 4 دلیل میاره بر این که کل روایات کافی گرفتنی است، اخذ کردنی است. اینا انشاءالله مطالعه میفرمایید تا پنجشنبه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.